سلام دوستان نازنین، وقتتون بخیر. در ارتباط با اختلالات شخصیت، قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، من جلسه سوم رو کامل میکنم و بعد انشاءالله وارد اختلالات شخصیتی میشیم. یکی از مواردی که باید به اون خیلی توجه کنیم، قانونی هست تحت عنوان قانون 90%. قانون 90% چی رو به ما میگه؟ قانون 90% میگه شما زمانی که یک رفتار رو از فردی میبینید، از خودتون سوال کنید که آیا 90% آدم ها این کار رو انجام میدن یا نمیدن. من یه مثال برای شما میزنم. پدر و مادری که 4 سال بچهشون رو مجبور میکنن پشت کنکور بمونه و میگن که ما فقط از تو یه پزشکی میخواییم. فقط ما از تو یک پزشکی میخواییم. و این 4 سال پشت کنکور میبونه و در نهایت به حدی مشکل پیدا میکنه که پزشکی که هیچی، اصلا کلن دانشگاه دولتی دیگه نمیتونه اون در واقع رتبهی که باید بیاره رو بیاره، میره دانشگاه آزاد و یه رشته رو ادامه میده. شما فرض کنید در فرودگاه در یه صف ایستادید و میخواید بارتون رو تحویل بدید. یک نفر میاد بی خیال و بی تفاوت از اینکه شما همه ایستادید، میاد به راحتی از کنار همه شما رد میشه، میاد ابتدای صف و هر کس که به اون اعتراض میکنه اصلا جوابی نمیده و نگاهی هم نمیکنه. زمانی که مسئول اون قسمت بهش میگه آقا لطفا بفرمایید ته صف، میگه من عجله دارم، باید برم. نه خواهشی در کاره، نه لطفا، نه اگر میشه، من باید برم. حالا اگر که دیگه به هر حال ممکنه که اون محصول مقاومت کنه و کارشو راه نندازه، که اون هم به شدت عصبانی میشه، قطعا سر و صدا میکنه، داد و بیداد میکنه و اصلا جو اونجا رو به هم میزنه. یا اینکه پشت چراغ قرمز ایستادید، چراغ سبز میشه، راننده جلویی حرکت نمیکنه، راننده عقبی پیاده میشه، در ماشین راننده جلو رو باز میکنه و محکم میکوبنه توی گوشش. چقدر به نظرتون این رفتارها یک رفتارهای عادی هست؟ پدر و مادری که یه قانونی برای خانوادهشون میذارن و فرزندشون به هر دلیلی اون قانون رو زیر پا میذاره و این پدر یا این مادر میان یکی از چیزهایی که بسیار برای این بچه با ارزش بوده رو از بین میبرن. مثلا یک یادگاری خیلی خیلی با ارزش رو از بینش میبرن. چقدر به نظرتون این رفتار عادیه و چقدر آدم ها این کار رو انجام میدن؟ قانون 90% چی به ما میگه؟ میگه اگر که رفتاری رو شما از کسی دیدید که 90% آدم ها اون رفتار رو انجام نمیدن، شما شک کنید که این فرد ممکنه یکی از این اختلالات رو داشته باشه و این فرد نمیتونه یک فرد عادی باشه. مثالی که کتاب میزنه، میگه که آقای میاد اسلحه میگیره بالای سر خانومش و خانومش رو با اسلحه تهدید میکنه، خب، و این خانوم میره دادگاه درخواست طلاق میده، ولی بعد خودش پشیمون میشه، میگه اگر که همسر من قول بده که دیگه این رفتار رو تکرار نکنه، من حاضرم بمونم و باشون زندگی کنم. قاضی رو قبول نمیکنه، میگه چقدر میتونی احتمال بدی که دیگه این اتفاق نیفته؟ من اصلا نمیتونم مطمئن باشم. وقتی فردی رفتاری تا این حد غیر عادی رو یک بار انجام داد، هر بار دیگه هم ممکنه که این رفتار رو انجام بده. پس خیلی قابل اعتماد نیست. به این قانون میگیم قانون 90%. قانون 90% رو باید حواسمون باشه که افرادی که این 10% کاری رو انجام میدن که بقیه انجام نمیدن، این 10% ممکنه که دچار اختلال باشن. یه مسئله دیگه که ما باید به اون توجه کنیم، توجه به کلمه کار هست. لطفاً کلمه کار رو به خاطر بسپارید دوستان. نویسنده کتاب میگه روش کار. کلمه کار از 3 حرف تشکیل شده. که، الف، ر. که کلمات، الف احساسات، ر رفتار. ما وقتی که در مقابل یک انسان قرار میگیریم، در کنار یک انسان دیگه قرار میگیریم، باید به این سه قسمت خوب توجه کنیم. کلمات. کلماتی که بیشتر کلماتی که از دهان این فرد بیرون میاد، آیا کلماتی هست که حمل بر خودستایی و غرور و تکبر این آدم داره؟ آیا این آدم به طور مرتب با کلماتش دیگه داره دیگران رو سرزنش میکنه؟ آیا کلماتش به گونه ای هست که ما احساس میکنیم که این نوع تفکرش تفکر همه یا هیچه؟ همیشه حق با منه؟ هیچ کس درست نمیگه؟ هیچ کس نمیتونه مسئله من رو حل کنه؟ من میتونم به همه کمک کنم؟ آیا هیچ وقت نمیتونه احساس خودش رو به راحتی در برابر دیگران بیان کنه؟ آیا نوع گفتارش گفتاری هست، کلماتش کلماتی هست که دیگران رو تهدید میکنه؟ به این موارد در ارتباط با کلمات باید توجه کنیم. قسمت دوم احساساته. ما در برابر این فرد وقتی که کنار این فرد قرار میگیریم چه نوع احساساتی رو تجربه میکنیم؟ آیا احساس خودکمبینی؟ احساس بیارزشی؟ آیا گاهی اوقات اصلا احساس میکنیم که بهتره که احساسات خودمون رو نبینیم؟ اصلا نمیدونیم آیا این احساس احساس درستیه یا احساس غلطیه؟ احساس ترس میکنیم؟ مضطرب میشیم در کنار این آدم؟ همیشه ترس از این داریم که این آدم منو تحقیرم میکنه؟ حتی گاهی اوقات وارد یه جمعی نمیشیم، بلکه احساس میکنیم اگر که برم این با گفتارش منو تحقیر میکنه و ترجیح میدیم اصلا نریم؟ آیا رفتار این فرد به گونه ای هست که حتی من بیام خودم رو سرزنش کنم به خاطر اینکه احساس کنم خیلی بی‌لیاقتم؟ آیا در جلسات اول یا دوم به گونه ای هست که شدیداً احساس میکنم عاشقش شدم و اصلا دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم و اگه همین الان هم درخواست حتی ازدواج با من بده من به راحتی میپذیرم بدون اینکه بخوام به این قضیه بیشتر فکر کنم؟ آیا بعد از اینکه مدتی با این فرد زندگی کردید کاملا احساس قربانی شدن میکنید؟ حتی زندگی هم نمی کنید، شما ازدواج کردید، رفتید، این فرد مثلا خواهر شماست، برادر شماست، اصلا زندگیش از زندگی شما جداست، ولی در کنار اون، در برابر اون احساس قربانی بودن می کنید. و قسمت سوم کلمه کار، رفتار. آیا این فرد رفتارش رفتاری هست که 90% آدم ها انجام نمیدن؟ آیا رفتارش یک رفتار افراطیه؟ در خشمش افراطیه؟ در عشقش افراطیه؟ کلن آدم افراطیه؟ آیا شخصی هست که ما رفتارهای ناپسند و رفتارهایی که ضد عرف اجتماعیمون باشه در این فرد خیلی زیاد میبینیم؟ آیا ممکنه که این فرد با خود ما رفتار اونچنان بدی نداشته باشه برای اینکه ما یاد گرفتیم در کنار این آدم چجوری باید زندگی کنیم، ولی رفتارش رو که با بقیه میبینیم ببینیم که خیلی خیلی رفتار بدی داره؟ قانون 90% رو حواستون بهش باشه. هر جایی دوستان، بحث ازدواجتون هست، بحث ازدواج دختر و پسرتون هست، بحث استخدام یک کارمند هست، بحث انتخاب یک دوست هست، بحث انتخاب یک استاد هست، در تمام بحث هر چیزی، هر جایی که من قرار هست با افرادی ارتباط برقرار کنم باید کاملا حواسم به این قانون 90% باشه و کلمه کار رو در نظر بگیرم. کلمات، احساسات و رفتار، و بر اساس اونها تصمیم بگیرم. و موضوع دیگه که باید به اون توجه کنیم، روش با تو. نویسنده این کتاب اومده روشی رو ابداع کرده در واقع به نام روش با تو. میگه اگر که شما مجبورید که با یه فردی که به هر حال این اختلالات رو داره به طور مرتب ارتباط داشته باشید، این فرد همسر شماست و شما بنا به دلایلی نمیتونید از اون جدا بشید. این فرد پدر یا مادر شماست. این فرد بچه شماست. این فرد استاد شماست که شما مجبورید حداقل یک ترم رو با این استاد بگذرونید. این استاد هم خونه ای هست که شما یک سال برای اون خونه قرارداد بستید و نمیتونید اون قرارداد رو لغوش کنید. اگر که این مدلی هستید، ما باید یاد بگیریم که در این تحت عنوان روش با تو چگونه با این آدم ها برخورد کنیم. 4 بخش هست که ما باید کاملا این بخش ها رو تمرین کنیم و یاد بگیریم. اولی، همونجور که قبلا هم در موردش زیاد صحبت کردیم، برقراری محدودیت هست. یعنی من تا جایی که میتونم ارتباطاتم رو محدود کنم، به خصوص زمانهایی که احتمال زیاد میدم تعارضی پیش بیاد. گاهی اوقات من حواسم هست، میگم خب من اگر در مورد این موضوع صحبتی نکنم، این هم موضع خاصی نمیگیره و مشکلی هم پیش نمیاد. خب نگرانی هم ندارم. پس میام به خصوص در زمانهایی که احتمال رفتار پرتعارض میدم ارتباطم رو خیلی خیلی محدود میکنم. یکی دیگه این که گفتیم دوستان نازنین، ما میایم آروم آروم با اینها همدلی میکنیم. میایم در یه جاهایی که امکانش هست، در یه جاهایی که خودمون ضربه نمیخوریم و در یه جاهایی که واقعا کار این فرد رو قبول داریم، میایم توجه میکنیم به اون و اون رو مورد احترام قرار میدیم. یه کار زیبایی میکنه، مثلا میاد، فرض کنید امروز روز تعطیله، به باغچه خونه خیلی میرسه، باغچه خونه رو خیلی مرتب میکنه، تمیز میکنه و ما میریم واقعا لذت میبریم. دقیقا به خاطر همین کار ازش تشکر میکنیم. چقدر باغچه قشنگ شده، واقعا دست درد نکنه. همین احساس واقعی مونه، دروغ نمیگیم. اگه قرار دروغ بگیم اصلا نگیم. ولی یه جاهایی که واقعا دوست داریم میتونیم همدلی کنیم، میتونیم توجه نشون بدیم و میتونیم به این فرد احترام بذاریم. تا جایی که امکان داره دوستان، بیاییم یه سری رفتارها رو، یه سری گفتارها رو تجزیه و تحلیلش کنیم و اگر نیاز به پاسخ نبود پاسخی ندیم. در واقع چی میخواد بگه؟ میخواد بگه به جای این که بیای شما کنشی عمل کنی، در آن واحدی عکس‌العمل خیلی تند و تیز نشون بدی، آروم باش. اون لحظه عکس‌العمل نشون نده، تجزیه و تحلیلش کن. اگر نیاز بود بعد اون پاسخی که لازم هست رو بده. شاید هم بعد از تجزیه و تحلیل درست حسابی به این نتیجه برسی که اصلا نیازی به پاسخ نیست. و مورد آخر، واکنش نشون دادن صحیح به اطلاعات نادرست یا دشمنی ها. اطلاعات نادرست و دشمنی ها، ما اینها رو تایید نمی کنیم. بترسیم تایید کنیم. ما میدونیم که اگه الان این حرف رو بزنیم، این داد میزنه، شلوغ بازی راه میندازه، یاد گرفته که اگر که این حرف رو ما بزنیم اون شلوغ بازی راه بندازه، ما دیگه چیزی نمیگیم. یادمون باشه بچه ها، خیلی فریب این چیزها رو نخوریم. اونجایی که نیاز صحبت کنیم، صحبتمون رو بکنیم. ممکنه فریاد بزنه، فریاد بزنه، ولی اینجا من باید حرف بزنم، پس باید حرفم رو بزنم. میدونم نتیجه نمیگیرم، نتیجه نگیرم، ولی حرفم رو بزنم. پس این موضوع هم خیلی مهمه، واکنش نشان دادن صحیح به اطلاعات نادرست یا دشمنی ها. این هم جز اون مواردی هست که انشالله باید بسیار بسیار به این مورد هم ما توجه کنیم. و در ارتباط با شخصیت‌های ناسازگار، دوستان نازنین، 4 رو بدونید که من فقط اینها رو فهرستوار میگم و در طول توضیح اختلالات شخصیت انشاءالله بیشتر به اونها میپردازیم. اولا اینکه ما حواسمون باشه که اینها در همه گروه ها هستن. فکر کنیم که نه اینها تحصیل کردن پس دچار این اختلال نیستن، اتفاقا ممکنه حتی بیشتر هم باشن. اینا خیلی اوضاع اقتصادشون خرابه، اصلا اینجوری نیست. مگه این میتونه یه آدم خودشیفته‌ای باشه؟ اصلا کاری به این چیزا نداره. اینا مثلا مال استان فلان هستن، توی این استان آدم‌های خودشیفته کم پیدا میشه. اینا این اصلا بچه این چیزا رو بذاریم کنار، ما به صورت کلی بیاییم بگیم 10% آدم‌ها در هر موقعیت زمانی، مکانی، اجتماعی، اقتصادی میتونن یکی از این اختلالات رو داشته باشن. متاسفانه این ناسازگاری ها و اختلالات روز به روز در حال افزایشه، پس این میطلبه که ما بیشتر حواسمون رو جمع کنیم. معمولا برخورد با این افراد که افراد پرتعارضی هم هستن خیلی متفاوت تر از اون روشی هست که ما با افراد عادی داریم، پس اون رفتاری که من با آدم های عادی دارم نمیتونم با این آدم ها هم داشته باشم و انتظار یک برخورد درست رو هم داشته باشم. دوستان نازنین، این افراد ذاتن شر نیستند. اگر شر به دنیا اومدن که ژنتیکشون بوده و واقعا خودشون نقشی نداشتن، اگر در یه شرایط خانوادگی بزرگ شدن که به خاطر بیتوجهی ها، به خاطر ناسازگاری ها، به خاطر ندانم کاری های پدر و مادر دچار این اختلالات شدن، باز هم نیاز به این دارن که ما درکشون کنیم و به عنوان یک آدم های شرور، به آدم های که اصلا نباید با اینها کاری داشته باشیم، ببینیم واقعا چی کار میتونیم برای اینها انجام بدیم. گاهی اوقات برای بعضی از اونها که هنوز خیلی خیلی اختلال درشون شدید نیست، شاید راه کمکی باشه. اگه راه کمکی هست بگردیم، اون راه کمک رو پیدا کنیم و انشاءالله تا جایی که امکان داره به اونها کمک کنیم. گاهی اوقات ما با این افراد ارتباط برقرار میکنیم، برای اینکه اطلاعاتمون رو کامل نمی کنیم و با افراد ارتباط برقرار میکنیم، پس مشکل از منه، بیام اطلاعاتم رو کامل کنم و بعد وارد یک ارتباط بشم. ارتباط گفتم به هر شکلی. قبلن ارتباطات خیلی زیاد بود، مثلا اگر که توی محله زندگی میکردیم شاید چند دهه قبل ما کل اون محله رو کاملا میشناختیم، پس خیلی راحت میتونستیم انتخاب کنیم که با کی ارتباط داشته باشیم، با کی ارتباط نداشته باشیم. ولی الان متاسفانه ارتباطات خیلی ضعیف شده و این خود شناختن آدم ها رو خیلی سخت میکنه. از طرف دیگه آدم ها رو آوردن به فضای مجازی و در فضای مجازی آدم ها خیلی راحت میتونن خودشون رو خیلی خیلی متفاوت تر از اون چیزی که هستن نشون بدن. یه عکس پروفایل جذاب، یه چند تا استوری خیلی جذاب، یه چند تا پست خیلی جذاب، یه سری دروغ هایی که اصلا هیچ کس نمیتونه فکر کنه که اینها واقعیت نداره. و اینها متاسفانه اومده جز سرگرمی های ما، اومده جز فرهنگ ما و این خودش میتونه بسیار بسیار آسیب بزنه. حتی ما گاهی اوقات توی فیلم ها آدم هایی رو میبینیم که این آدم ها مثلا یک انسان بسیار خودشیفته هست توی فیلم، ولی بعد یواش یواش میان با یه سری رفتارهای خیلی کلیشه‌ای این آدم میشه یک آدم عالی و ایدئال. توی دنیای واقعی این مدلی نیست و فکر نکنیم که اون چیزی که در دنیای فیلم اتفاق میفته در دنیای واقعی هم به همون راحتی اتفاق میفته. فیلم رو به چشم فیلم نگاه کنیم، داستان رو به شکل داستان نگاه کنیم و واقعیت رو به شکل واقعیت. ما آدم ها ذاتاً دوست داریم به بقیه اعتماد کنیم، به خصوص اگر که آدم های خوبی باشیم، آدم های اهل همدلی باشیم، آدم هایی که دوست داشته باشیم به دیگران کمک کنیم، معمولا راحت تر اعتماد می کنیم و گاهی اوقات این اعتماد ها کار دستمون میده. پس قبل از اینکه به آدم ها اعتماد کنیم، نمیگم بی اعتماد باشیم، میگم شناختمون رو کامل کنیم. با یک شناخت کامل انشاءالله به آدم ها اعتماد کنیم. و قسمت بعدی احساسات خودمون رو خیلی خوب بشناسیم. ما هر چقدر احساسات خودمون رو خوب بشناسیم، مطمئن باشید که در برابر این آدم ها کمتر دچار آسیب میشیم. من وقتی که اینجا احساس غم میکنم، نمیگم که این احساس غم من ممکنه به دلیل چی باشه. من میگم من الان احساس غم دارم و واقعا این احساس رو دارم و چون احساسم واقعی هست باید بهش اعتماد کنم. هر چقدر که ما احساسمون رو بهتر بشناسیم، در برابر این آدم ها راحت تر و موفق تر میتونیم عمل کنیم. پس لطفاً بحث شناخت احساسات رو خیلی 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 جدی بگیرید. و موضوع آخر، ما اینقدر که برای آدم‌های دیگه سر و دست میشکنیم، برای خودمون سر و دست نمیشکنیم. اینقدر که ما با آدم‌های دیگه مهربان هستیم، با خودمون مهربان نیستیم. اینقدر که آدم‌های دیگه رو درک میکنیم، حاضر به درک خودمون نیستیم. و اینها، همه اینها یعنی فاجعه. خودمون رو دوست بداریم، با خودمون مهربون باشیم، احساسات خودمون رو بشناسیم، آدمها رو بشناسیم و با اونها ارتباط برقرار کنیم تا بتونیم در کنار این آدمها تنش کمتری رو تجربه کنیم، نه اینکه تنشی رو تجربه نکنیم، تنش کمتری رو تجربه کنیم. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم و انشاءالله میریم به سراغ شناسایی تیپای شخصیتی سمی. موفق باشید.